عرض شد که در مورد اضطرار به بعض اطراف آیا علم اجمالی منجز هست یا خیر؟ عرض کردیم که صور مسئله مختلف است. صور رئیسه آن این است که تارتن علم اجمالی به بعض اطراف معینن می باشد و اخرى لا علی التعیین، و هر یک از این دو نیز سه صورت پیدا می کند. فعلا در صور ثلاثه اضطرار به بعض اطراف معینن بحث داریم. صورت اولا از این صور ثلاثه این است که اضطرار حادث شود بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف، یعنی ابتداعا تکلیف پیدا شده است، فرض کنید به صلات ظهر، و علم به تکلیف هم پیدا شده است، ولیکن اضطرار به شرب احد المائین، علم به نجس یعنی. علم به نجس پیدا کرده است، ولیکن اضطرار هم بعد از علم به اجتنب عن النجس بوده است. به یک طرف، به اصطلاح از این دو طرف علی التعیین اضطرار است، مثل اون مثال ماء و حلیب که اضطرار دارد به شرب ماء، چه باید کرد؟ صورت دوم این است که اضطرار بعد از تکلیف باشد ولی قبل از علم به تکلیف، مثلا به حسب واقع یکی از دو مایه متنجس شده است به دم، ولی هنوز این آقا علم پیدا نکرده است. اضطرار بعد از تکلیف است، یعنی بعد از آنی که تکلیف واقعی به اجتناب عن النجس هست، اما این آقا الان اضطرار پیدا کرده است به شرب ماء. بعد که اضطرار حاصل شد، علم به تکلیف برای او پیدا شد، فهمید که یا آب یا اون حلیب قطره دمی در او واقع شده است. پس واقعا اولا قطره دمی در یکی از این دو واقع شده، اما این آقا نمی دانه هنوز. اضطرار به شرب ما پیدا کرده است، بعدا علم پیدا کرده است به تکلیف، که عبارت است از این که یا در این ما قطره دم واقع شده یا در اون علی. این از صورت دوم. صورت سوم این است که اولا اضطرار پیدا کرده به شرب ماء و قبل از آنی که تکلیف پیدا بشود، بعد می داند قطره دمی یا در این آب واقع شد یا در حلیب، یعنی واقعش هم حلیب ها، اول اضطرار پیدا کرده به شرب ما ولی هنوز مستر الیه را مرتکب نشده، علم پیدا کرد به این که قطره دمی یا در این واقع شده یا در اون حلیب. این صورت ثالثه مسئله. در صورت اولا شیخ انصاری رضوان الله علیه در خلاف صاحب کفایه قائل به عدم انحلال علم اجمالی است، چون صاحب کفایه در اینجا عباراتشون مضطرب است، چند جور فرمایش فرمودن، در متن کفایه یک حرف زدن، در حاشیه کفایه مطلب دیگری بیان کردن، اینی که ما باید نظر مرحوم صاحب کفایه رو ببینیم نهایتاً چیست، ولی اونی که در متن کفایه هست برخلاف فرمایش شیخ انصاری است. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایششان این است که میفهمان علم اجمالی در اینجا منحل نیست، اون طرف مسترون الیه را للاضطرار جواز ارتکاب دارد، ولی طرف غیر مسترون الیه را حق ندارد مرتکب بشود، نمیتواند در اونجا اصل جاری کند. علم اجمالی نسبت به اون طرف آخر منجز است. صاحب کفایه البته دلیلشون این است که اجمالا عرض میکنم تکلیف قبل از عروض اضطرار منجز شده، چون فرض این است که عرض کردیم اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف است، یعنی اول تکلیف بوده، علم به تکلیف هم پیدا شده، خب تکلیف منجز میشود، بعدن اضطرار پیدا شده است. این اضطرار بعدی جلوی رفع تنجز تکلیف نمی کند و رافع تکلیف منجز نیست. اضطرار حادثه بعد از تکلیف و بعد العلم به تکلیف، یعنی بعد از تکلیف منجز، رافع تکلیف منجز نیست. اون طرفی که مورد اضطرار است، خب لعجل الاضطرار ارتکابش میشه و جائز، رفع مستور رو الی. اما این طرفی که بهش اضطرار ندارد، که فرض کنید در همین مثال حلیب باشد، چه نسبت به احتیاط لازم نباشد و اجتناب واجب نباشد، باید از او اجتناب کند. لذا میفرمایند تکلیف چون منجز شده به علم اجمالی قبل از عروض اضطرار، رافعی نسبت به این تکلیف منجز در طرف غیر مسترون الیه وجود ندارد. در طرف مسترون لجل الاضطرار اشکال ندارد ارتکابش، ولی در طرف غیر مسترون الیه به چه حساب تکلیف برداشته بشود؟ این فرمایش ایشان است. صاحب کفایه در متن کفایه برخلاف فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به انحلال شده است. دلیلی ایشان بر این که انحلال پیدا می کند، این وجوه انحلالی که وجه انحلالی که صاحب کفایه می فرماید، خوب دقت داشته باشین، چون در اینجا مرحوم شیخ فرمایشی دارند که در مقابل صاحب کفایه هست و این فرمایش دقت داشته باشین تا اونجا که وقتی اشکال میکنیم اشکال ایشان رو بیان میکنیم متوجه باشین که ایشان نظر به چی دارن. صاحب کفایه میفهمد جهتش این است که تنجیز تکلیف، یعنی تکلیف منجز، دائر است تنجیز ها، تنجیز هر تکلیفی دائر است مدار منجز، حدوثن و بقاءن. ظاهر این عبارت خوبی است. اگر تکلیفی بخواد منجز بشود حدوثاً باید منجز داشته باشد، اگر تنجز او بخواد باقی باشد باز هم باید منجز داشته باشد. پس منجز اگر باشد تکلیف منجز هست، به منزله علت است. اگر بقا داشته باشد منجز، تکلیف منجز هم بقا دارد. پس اصل وجود تکلیف منجز وابسته به منجز است، بقای تکلیف منجز هم باز وابسته به منجز است. لذا تعبیرشون این است که تنجز تکلیف دائر است مدار منجز، حدوثاً و بقاءً. حالا بعد از اضطرار به احد طرفین، که اینجا حالا معیناً هست، این بیان در غیر معیناً میاد، در غیر این مورد در دو مورد دیگر هم این فرمایش ایشان میاد. حالا عرض می‌کنم بعد از اضطرار به احد طرفین آیا نسبت به طرف آخر علم به تکلیف داریم؟ دیگه میشه شک، چون این طرف مسترون الیه از دائره طرفیت خارج می‌شود. علم اجمالی باشد نباشد، از اول اصلا ما علم نداشته، این مسترون الیهیم نسبت به او رو باید مرتکب بشویم. این شرب ما را باید انجام بدهد در این ظرف، نجس هم باشد هم باز باید انجام بدهد، ولو معلوم به علم تفصیلی هم باشد نجاست او، بازم ارتکابش اشکالی ندارد دیگه، از این بالاتر که نیست. پس این از طرفیت للعلم الاجمالی خارج می شود، باقی می ماند در اینجا که دو طرف گفتیم دارد، اون طرف آخر. خب نسبت به طرف آخر می شود شک بدوی. ازا می فرماین بعد از اضطرار بعد طرفین دیگه علم به تکلیف در اون طرف آخر وجدانن نداریم. در علم تفصیلی هم همین طور است، اگر شک ساری، در موارد شک ساری این چنین است، ما اولا علم پیدا کردیم به نجاست مایع در این ظرف، بعد که زمانی از این علم ما نسبت به این نجاست گذشت، یه مقداری تأمل کردیم دیدیم نه اصلا علم ما درست نبوده، از اول اصلا مشکوک بوده این، یعنی ولی من توجه نداشتم علم پیدا کردم. زیاد است که انسان اول علم به چیزی پیدا میکند بعد تردید میکند، و این تردیدش بر میگرده و شکش علمش هم از بین میبرد. مثلا نسبت به آمدن زید از سفر یقین میکنید، یا نسبت به موت او یقین میکنید، بعد اموری باعث میشود که شما بگید نه ما یقین بی خود یقین کردیم، یعنی یقین انسان از بین میرود، میبینه اصلا مشکوک است از اول، و میاد این شک ساری میگن، یعنی میره اون یقین رو از بین میبره، سرایت میکند به علم. خب در مورد علم تفصیلی، در مواردی که شک ساری باشد، شما چی میگید؟ در اونجا هم همین حرف میزنید، میگید که دیگه علم موجب تنجز نخواهد، چون علم دیگه نمیماند. و تنجیز به زوال علم تفصیلی ساقط میشود. لذا میفرمایند علم اجمالی که اقوای از علم تفصیلی نیست در تنجیز. پس بنابراین همون جوری که اگر علم تفصیلی از بین رفت دیگه منجز نیست، و چون علم نیست و تکلیف منجز نداریم، در مورد علم اجمالی هم همینطور. اگر یک طرف به للاضطرار خارج شد، اون طرف آخر دیگه معلوم نیست برای ما. اگر معلوم نیست، علمی ما در ظرف بقاء نداریم. اگر علم در ظرف بقاء نداریم، تکلیف هم بقاء نداریم، و هازا معنای انحلالی است که ما میدیم. علم اجمالی میشود منحل. تا همین زمانی داشتیم که اضطرار نبود، حالا که اضطرار پیدا شد دیگه علم نمیماند، چون طرف مسترون الیه جایز الارتکاب میشود، ولو معلوم به تفصیل باشد نجاستش، تا چه رسد که معلوم به الاجمال است. اون طرف آخرم وجدانن میفهمون علم نسبت به اون ما نداریم، پس علم اجمالی میشود چیز منحل و ساقط. بعد یک اشکال نقضی صاحب کفایه بر خودشان کرده. اشکال نقضی منحصر به اینجا نیست، عرض کردم در مورد خروج طرف از ابتلاء مکلف هم جاری است. در مورد امتثال مکلف نسبت به یک طرف هم طرف آخر این نقض وارد است. حالا خوب التفات بفرمایید. صاحب کفایه می‌فرماید اگر بعضی از اطراف مفقود بشود، و قهرن از طرفیت درست است طرف هست، اما فقدان اون بعضی از اطراف موجب می شود که اون طرف نظیر اضطرار دیگه کاری علم نسبت به اون نقشی ندارد. چرا؟ چون مفقود است، در دسترس ما نیست. خب اگه در دسترس ما نباشد، به فقدان بعض اطراف آیا کسی آمده است بگد علم اجمالی از تأثیر ساقط شده است؟ این نمیگوید کسی، چون فقدان بعض از اطراف در علم اثر نمیگذارد. ناید معلوم ما، معلوم ما قبل از فقدان طرف اطراف او بیشتر بود، حالا یک طرف اگر از دو طرف است یا یک طرف از سه طرف، یکی از بین رفت، یعنی از بین نرفت، یعنی یک طرف فاقد شد، مفقود شد، و ما نسبت به اون طرف دیگه کاری نداریم در حقیقت. اینجا اون دو تا طرف دیگر یا یک طرف دیگر از طرفیت للعلم خارج از خیر، از تأثیر علمم نسبت به اون طرف ما محروم میشویم خیر، علم نسبت به اون طرف باقی مانده و طرف موجود مؤثر است. که ما اینکه در باب ابتلا همینطور میگوید، اگر فرض کنین اول دو طرف مورد ابتلا بود، یک ظرف را سارق برداشت و برد، خب یک طرف از مورد ابتلا ما خارج شد، آیا اون طرف آخر از طرفیت للعلم خارج می شود؟ خیر، اون باقی می ماند، علم اجمالی نسبت به اون مؤثره. چرا شما به اضطرار این معنا رو گفتید؟ حالا مورد ابتلا رو صاحب کفایه نیاورده است، یا مورد امتثال، فرض کنید شما یک طرف را اجتناب بکنید، این طرفی که اجتناب شد اون طرف آخر چی می شود؟ اگر این حرفی رو که در اضطرار گفتین شبیه همینه، در اون طرف آخر مشکوک به شک بدوی می شود، اون طرف آخر رو از دائره علم اجمالی و تأثیر علم باید بگذارید کنار، ولی که شما در مورد فقدان یک طرف و امتثال نسبت به یک طرف که طرف آخر باقی میماند، یا عدم ابتلاء به یک طرف که اون طرف آخر باقی ماند، علم رو مؤثر میدانید. همون حرفی رو که در این سه مورد بیان میفرمایید در باب اضطرار هم همینطور قائل بشوید، به این که اضطرار به بعض از اطراف موجب انحلال نشود، اون طرف آخر باقی بماند از نظر اینکه مورد تأثیر علم اجمالی است و علم اجمالی منجز باشد نسبت به اون طرف باقی مانده. کما اینکه در باب عدم ابتلای به یک طرف، اون طرف مبتلا به منجز است، علم نسبت به اونجا منجز است و اون طرف می شود تکلیف درباره او منجز. یا اگر فرض کنین یک طرف را امتثال کردید، طرف آخری که باقی موند، اون طرف آخر هم منجز از تکلیف نسبت به او، او را باید امتثال بکنید. نمیتونید بگید آقا من یک طرف را که امتثال کردم به مقدار تکلیف امتثال شده است، طرف آخر بشود زائد بر مقدار و نتیجتا در اونجا علم مؤثر نباشد، این حرف رو میزنید؟ خیر. پس همون گونه که در این سه مورد، حالا ایشون یک مورد را آوردن، فقدان یک طرف را آوردن، ولی خروج از محل ابتلا یا مورد سومی که عرض کردن که امتثال نسبت به یک طرف، هم همین جوره. چرا شما در این سه مورد طرف آخر را باقی می دانید و علم اجمالی را نسبت به تکلیف در اون طرف آخر منجز و اون تکلیف را منجز می دانید؟ همین حرف را در اینجا بگید این طرفی که مسترون الی هست از دائره تأثیر علم خارج، اون طرف غیر مسترن الی منجز باشد تکلیف نسبت به او و علم اجمالی نسبت به او مؤثر باشد. این اراده نقضی را صاحب کفایه بر خودشان وارد کردند. بعد از این نقض خودشان جواب میدن که در واقع جواب از اون موارد اخری که اضافه کردیم هم خواهد بود. بعد باید ببینیم واقعا این جواب صاحب کفایه درسته یا نه. جوابی که دادند می فرمایند اضطرار فرق دارد با فقدان بعضی از اطراف، برای اون مورد نقضی که خودش بیان کرده است. اضطرار رو می فرمایید از حدود تکلیف است. یعنی چی حد تکلیف است؟ یعنی تکلیف به طور کل بقای او تا زمانی است که این اضطرار یا اکراه نیاید. اگر اضطرار پیدا شد، اصلا عمر تکلیف تمام می شود. خب علم اجمالی از اول داشتید، علم اجمالی بدوی شما بقایش بستگی به این دارد که چیزی که عمد او را و عمر او را پایان میرساند پیدا نشود. و اگر اضطرار پیدا شد، معناش این است که عمر تکلیف دیگه به پایان رسیده است. اما فقدان یک طرف این چنین نیست، فقدان از حدود تکلیف نیست. پس فرق شد بین ظرفی که ما اضطرار به یک طرف پیدا بکنیم که در این صورت عمر تکلیف تمام می شود و تکلیف دیگه منجز نیست در حق ما و علم از تأثیر ساقط می شود، و اونجایی که یک طرف فاقد اون طرف بشویم در ظرف فقدان یک طرف، اینجوری نیست. حد تکلیف و عمر تکلیف پایان نرسیده. چون عمر تکلیف پایان نرسیده است، اون مقداری که مورد ابتلاء ماست، اون طرفی را که امتثال نکردیم، اون طرفی را که موجود است در نقض خودشان، در هر سه اینها چون عمر تکلیف پایان نرسیده، تکلیف منجز فعلی است در حق ما، پس باید نسبت به اون طرف بر اساس تکلیف عمل کنیم. اگر اجتنب عن النجس است، از اون طرفی هم که طرف آخر این به اصطلاح اجتنب عن النجس معلوم هست، باید اجتناب کنیم و تکلیف را امتثال کنیم. این جوابی است که ایشان از نقض داده است. لذا می فرماید در این مورد، البته باز در حاشیه کفایه، مراجعه بفرمایید اینها را، در حاشیه کفایه از جواب خودش باز عدول کرده است و این جواب را نپذیرفته، برای خاطر اینکه می فرماید در اینجا اضطرار را ما قبول می کنیم که از حدود تکلیف است. اون طرف آخر که غیر مسترن الیه هست، اون که حد ندارد، شما تکلیف را نسبت به اون جایی که حد رسیده است ساقط می دانید، ولی نسبت به اونی که این حد را ندارد چرا تکلیف ساقط باشد؟ ما در مورد طرفی که مسترن الیه هست فرمای شما رو می پذیریم. این واقع تکلیفی داریم منجز، عمرش تا جایی است که استرار نیده، این طرفی که مسترن الیه شده است مکلف نسبت به او، عمر تکلیف پایان رسیده. اینجا ما تکلیفی در رابطه با این طرف نداریم. حتی عرض کردم معلومه به تفصیلم باشد، چون اضطرار آمده است استقابش اشکالی ندارد. طرف آخر به چه حساب ساقط بشود؟ این طرف قیده به اصطلاح این رسیده است، چرا طرف آخر؟ در معلومه به تفصیل دوتا طرف ندارد، یک طرف داره و اون عبارت از همون نفس مکلف معلوم ما، و اضطرار آمده از همونی که علم تفصیلی ما به او تعلق گرفته است را تکلیف را نسبت به او ساقط کرده. ولی در جایی که علم اجمالی هست، چون دو طرف دارد، شما فقط باید سراغ همون طرفی بروید که اضطرار پیدا شده است. ولی طرفی که اضطرار نسبت به او ندارید، چرا تکلیف مؤثر نباشد؟ چون علم اجمالی ما که از بین نرفته، شک ساری که نیست، علم اجمالی ما مثل وضع اولی است. تغییری که در اینجا پیدا شده است این است که یک طرف مسترن الیه هست، خب این محدود است تکلیف نسبت به او، طرف دیگر غیر مسترن الیه هست، تکلیف نسبت به او مطلق است، محدود نیست. پس امر علم اجمالی ما دائر است و مردد است بین دو تا تکلیفی که یک طرف اون تکلیف، یک تکلیفی که دو طرف دارد، یک طرفش محدود که به اصطلاح فاس اضطرار پیدا شده، یک طرفش مطلق که اون طرف آخری است که غیر مسترن الیه باشد. خروج تکلیف از منجزیت و سقوط تکلیف از علم از منجزیت نسبت به اون طرف محدود ربطی به منجزیت علم نسبت به طرف مطلق ندارد. پس اون طرف آخری که تکلیف نسبت به اون مطلق بوده الان باقی است. پس بنابراین نتیجه این است که ما باید علم اجمالی را به واسطه اضطرار به طرف معین منحل ندانیم، همون جوری که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است. خب فرمایش مرحوم صاحب کفایه پس بنابراین دو جور شد. در متن کفایه قائل به عدم انحلال است، نقضی که وارد کردم جواب داد، ولی در حاشیه به انحلال است، در حاشیه برعکس قائل به عدم انحلال شده است، همون جوری که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به عدم انحلال است. حالا آیا ما واقعا در اینجا فرمایش شیخ را باید بپذیریم که قائل به عدم انحلال بشویم، یا فرمایش صاحب کفایه بر اساس اونی که در متن کفایه فرموده است را بپذیریم که قائل به انحلال بشویم؟ چه باید گفت؟ انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.